مهربانی، زیبا، مهر، عشق و
عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ دوستان ما غزل 19 هستیم. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ و جلسه پیش خوندیم ولی بحث طولانی شد، دو بیتش موند و گذاشتیم جلسه، و این جلسه غزل 20 رو هم خدا بخواد خواهیم خوند. باده و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ بعضی نسخه ها اینو دارن، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی، و بعضی جا هم این مهیا مهناست. حالا در موردش صحبت میکنیم. من هم فکر میکنم همون ساقی باشه، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ ببینید از ابتدای غزل میگه ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست. تمام صحبت بر این بود که یار حافظ ازش دوره و این دفعه حافظ هیچ نشانی هم ازش نداره. یعنی فقط این نیست که اجازه دیدار نداره، انگار یار ازش رو پوشیده، یا از او یا از همگان. ولی به هر صورت حافظ حتی نشانی هم از یار نداره و اینجا میگه که ساقی هست، مطرب هست، یعنی کسی که می رو به بهترین وجه پذیرایی کنه هست، چون میدونیم که یک مهارت و فن بوده و اینکه شما ساقی خوبی داشته باشید. الان چیزی که دوستان میگن ساقیش خوب بوده یا ساقیش بد بوده یا از ساقی موتوری نگیر، ساقی کسیه که الان کسیه که فقط اون نوشیدنی رو چون غیر قانونی هست به لطای پلحیل به دست مشتری برسونه و بره، همین. وگرنه این شاید هم واقعا تو مجالس خاصی باشه هنوز اون رسم ساقیگری که اینقدر خیالشون راحته که میتونن چند ساعت مجلس بگیرن و فردی به شکل حرفه‌ای ساقی باشه، ولی توی شعر حافظ وقتی ما میخونیم یا ادبیات قدیممون واقعا یک مهارت بوده، یک فن بوده. یعنی ساقی فراهم آورنده شراب نبوده، پذیرایی کننده شراب بوده با آداب و رسوم و شأنی که لازم بوده، و اگر ساقی خوبی می‌داشتید اون شراب بهتر بر شما لذت می‌داده. میگه که خیلی خوب، ساقی هست، مطرب هست، یعنی ساز و شادی هم هست، می هم هست، همه جمله یعنی همگی، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ عیش یعنی خوشی. میگه ولی اون خوشی که باید از مجموع اینها به دست بیاد اتفاق نمیفته، چون اون رکن اصلیش نیست. رکن اصلی یک مجلس یاره، یار کو. اگر بگیم مهنا، خب مهنا یعنی گوارا، با همین هد و چشم گوارا، که خب ایش اگر میخواد مهنا و گوارا باشه خب باید یار باشه، و یار کجاست؟ و به تعبیری مثل زندگیه که دوستان درش همه امکانات اتفاق میفته، یعنی فراهم میشه، ما هر آنچه اراده کردیم و مرادمون بوده برامون فراهم شده، مهیا شده، خب خدا رو شد. ولی آیا این تضمین کننده احساس عیشه، تضمین گوارا بودن زندگیه؟ دیگه هممون توی سنی هستیم که میدونیم چنین نیست، اینها لازم هستن ولی کافی نیستند. و اگر از قدیم گفتن که کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. یعنی جای اگر دل خوش باشه این امکانات هم خودشون رو نشون میدن، دل که خوش نباشه این امکانات هم کارایی نخواهند داشت. و از نظر حافظ زندگی با یاره که گوارا و خوش میشه. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول به فرما گل بی خار کجاست. دهر یعنی روزگار، زمانه. دهر رو داره به یک چمنزاری تشبیه میکنه، میگه این روزگار مثل یک چمنزاره. خب توی چمنزار گل هست، همون که هممون دیدیم. میگه اگر یک وقتی در این چمنزار در که زیبایی هایی هم داره باد خزان وزید، و میدونیم این باد خزان علامت و مقدمه خشک شدن اون چمنزاره، از بین رفتن اون زیبایی هاست. و جالب اینجاست که دوستان گفتم خدمتون باد حصاری آداب داشته، شاید کتاب هایی بتونید پیدا کنید تو این زمینه. میدونم پایان‌نامه های دوستان خود من نوشتم، شاید چاپ نکردم، در مورد آداب بزم در ایران. یک از کارهایی که میکردن این بود که اعتقاد داشتن این شراب نوشی در کنار گل و گیاه و در باغه که حال رو خوب میکنه. ایرانیان خیلی به گل علاقه داشتن و خیلی استفادهش میکردن تو زندگیشون. برای همینه اون بالا داره میگه همه چیز مهیاست، یار نیست. و میگه ببینید یه زمانی میرسه که دیگه اون زمینه یا اون شرایط یا اون محیط عیش و خوشی هم داره مخدوش میشه، کلا فضا دیگه داره از دست میره، محیط داره دگرگون میشه. مثل وقتی که پاییز به سراغ چمنزار میاد و خب اون چمنزاری که تا الان محل گرد آمدن یاران و دوستداران و باد گساری بوده، الان دیگه نوشت مساق همون شعر زمستان است اخوان بشه، که میگه کسی سرشو از پیش پاش بلند نمی کنی که جواب سلام کسی رو بده، چون زمستانه و خب باد سرد میاد و همه جا رو یخ بسته. کاملا طبیعیه و نتایجش هم اینطوری میشه. میگه تو از این که میبینی باد خزان داره میاد در چمن دهر مرنج، یعنی اگه میبینی زیبایی ها داره کم کم از بین میره و این سوز سرما و دوری و افسردگی کم کم میرسه، تو رنجیده نشو. فکر معقول به فرما گل بیخار کجاست. یه بی عقل باش دیگه، یه فکری بکن که با عقل جو در بیاد. گل بیخار کجاست؟ یعنی چیزی که همیشه همراه گل ما انتظار داریم خاره. گل منظور گل سرخ وقتی تنها میاد، گل روز، گل محمدی. میگه آیا تو گل سرخ بدون خار دیدی؟ و وقتی ما گل سرخی رو میبوییم یا میچینیم یا میکاریم، اصلا به فکر خارش نیستیم، اصلا خارش تصمیم تعیین کننده نیست در تصمیم ما. میگه زندگی هم همینطوره، اون موهبتهاش، اون زیباییهاشه که تعیین کننده است توی زندگی شما و در نگاه شما به زندگی. این باد خزان و خارش و این ناخوشایندی هایی که گهگاهی اتفاق میفته هستن دیگه با زندگی و با خوشی ها، مثل خاری که همیشه همراه گله. یه نکته هم که داره برای من جالبه اینه که حافظ اینجا خیلی هوادارانه و مهربانانه و دلدارانه با خودش صحبت میکنه، یعنی هوای دل خودشو داره. اول به خودش میگه مرنج، یعنی این تویی که میتونی تصمیم بگیری برنجی یا نرنجی. یعنی این که داره باد خزان در چمن در میوزه حتمی نیست که باعث احساس رنجش بشه، نه، میشه هم نرنجید. این یه آرزه داره میبینیم هممون، داره اتفاق میفته، وقتی ما تو جامعه همون هم میبینیم، میبینیم مثل باد خزانی که داره بر چمن میوزه، همه چیز رو به سوی سردی و تیرگی و تاری و ناراحتی میره. خب این انتخاب ماست، ما داریم میبینیم این اتفاقی که داره میفته. آیا ما حالا رنجور میشیم، رنجیده خاطر میشیم، خاطرمون یک خاطر همیشه در رنج؟ حافظ این رو از خودش نمیخواد، میگه حافظ مواظب باش مرنج، و بعد به خودش میگه بفرما، فکر معقول بفرما. این چند محترمانه با خودش حرف میزنه، میگه با این که ناراحت شدی، با این که اینها خار گلن، ولی حواست باشه دیگه، یه گلی هست که خاری داره، زندگی هست که یه وقتای باد خزانی برش میوزه. این رو هم خدمتون بگم. دهر دوستان، حتی یه وقتی به عنوان خدای دهر میشناختن در عربستان، یکی از خداها بوده و همون روزگار زمان است. حالا با زمان، زمان نه، زمانه، روزگار، چون خدای زمان چیز دیگه ایه. و قدما این اعتقاد رو داشتند که دوره به دوره یک حالهایی بر جهان مسلط میشه. مثلا تو باور ایرانی قدیم میگفتن هزاره، میگفتن مثلا چند هزاره هست تو باور ایرانیان قدیم، در یک هزاره ابلیس و طرفداران ابلیس مسلطن، در یک هزاره اهورامزدا، در یک جونم براتون بگه که در یک هزاره دیگه اینها قدرتشون پایا پای تا نبرد نهایی. که این هزاره تو شعر ما اینه، الف یعنی هزار، به هر الفی الف قدی براید. و اون چیزی که به عنوان امام زمان شیعیان دوازده امامی الان بهش باور دارن، مسیحی ها میگن مسیح برمیگرده، زرتشتی ها اعتقاد داشتن برگشتی وجود داره، این اعتقاد خیلی دیرپاست که منجی داره، که منجی میاد. و میگم ایرانیان قدیم هم به این منجی اعتقاد داشتن و اینا اعتقاد دارن که خب یه الف قد یعنی یک انسان راست قامت، همون منجی، یعنی به هر هزار سال اون یک نفر وعده داده شده میاد و دنیا رو یک سامانی میده، به هر الفی الف قدی براید و و و و. برای همین شما مثلا توی شعر مولوی هم امام زمان میبینید، لزوماً اون فرد مشخص در ایدئولوژی شیعه دوازده امامی نیست. اگه جای دیگه دیدیم بدونیم این نجات دهنده یا این منجی یا این فرد موعود و بشارت داده شده یک فکر بسیار دیرینه. یعنی این هم ممکنه این باشه که اگه تو یه دوره طولانی در روزگار حالت خزان مسلط شده، مرنج، چون این خار گلیه که قرار بوده باشه هم باشه. خب دوستان از این غزل سوالی هست؟
ببخشید استاد، اگر ممکنه بیت هفتم خلاصه یه بار دیگه معنیش رو بگو، ممنون میشم.
بیت هفت کدومه سوالی را؟
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو.
میگه قرار دیوانه ها رو به زنجیر ببندن، درسته؟ حالا عقل من دیوانه شده، اون زنجیری که باید به پای عقل من ببندن سلسله مشکین زلف یاره. سلسله مشکین همون زلف یاره. سلسله یعنی زنجیر، مشکین یا مشکین یعنی مانند مشک، مانند مشک، مسک، یعنی سیاه، خوشبو. میگه اون گیسوی یار کجاست که به دور عقل دیوانه من بپیچه، مثل زنجیری که به دور دست و پای دیوانه پیچیده میشه. و میگه فقط اونه که میتونه آرومش کنه، چون اعتقاد داشتن فقط زنجیره که میتونه دیوانه، زنجیر آهنینه که میتونه دیوانه رو آروم کنه، چون جن رو دور میکنه. دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ میگه دل گوشه نشین شده، معتکف شده، دیگه دل همراه من نیست، از من گوشه گرفته و دیگه با من نیست، من حالت بیدل شدم، انگار دلداده شدم. و اون کسی که باید مأمنه، یعنی اون چیزی که باید مأمنه این دل گوشه گرفته و معتکف من بشه، اون محرابی که باید بالا سر این دل من قرار بگیره، ابروی دل داره. چون ابرو معمولا یا به حالت طبیعی یا به لطف مشاطگران و آرایشگران یه حالت هلالی و قوسی داره. خب حالا باز تو زمانه ما اینجوری قوسش آخرشه، ولی شما تا پیش از انقلاب هم میبینید اینجوری کامل هلال میکردن و این قوس رو وسط میدادن. عکسای مادرها و مادر بزرگامونو که ببینید، میبینید که این قوسش اینطوری بوده. به هر روی در شعر حافظ این هلالی بودن ابرو خیلی جالب توجه بوده براش، و محراب رو، اون قوس محراب رو جلوی قسمتی که پیش نماز وای میسته رو به ابرو تشبیه میکردم. الان هم میگه، میگه فقط ابروی هلالی و قوس داره دل داره که میتونه مأمن و مأوای این دل گوشه گرفته و معتکف من بشه، کم که شما معمولا اعتکافتون رو توی مساجد انجام میدین. روشن شد؟
خیلی ممنونم. بله ممنونم.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ بیت 20. آماده ای؟
بله استاد. سلام خوب بوشیم
عزیز دلمی. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت شادی و طرب کردن رندان پیداست. یا برخاست، بعد ببینم توی نسخه شما چیه. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بی خردی، وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نه مردان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عامل سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، یک جاهایی از این نسخه برای خود منم مسئله داره، حالا بعدم با هم چک میکنیم. مثلا آنکه او اینجا عامل نوشته، جای دیگه من عالم هم خوندم، یا ما نه مردان ریاییم، من جای دیگه ما نه رندان ریاییم هم خوندم.
استاد من دقیقا نسخه هم اینطوری الان، ما نه رندان ریاییم چون مال انجمن خوشنویسان ایرانه، ما نه رندان ریاییم، و اون قسمت هم آنکه او عالم سر است.
آها، ما نه رندان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، و بود نیست چه شد. مردم بی عیب کجاست؟ بسیار خوب. روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میگه روزه به یک سو رفت، شد یعنی رفت، روزه به یک سو رفت یعنی روزه کنار رفت. عید آمد، کدوم عید؟
عید فطر.
دلها برخاست یعنی دلها به جوش اومد، دلها به هیجان اومد. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. میگه می هم از خمخانه دیگه حال این قلقل و جوشیدنش احساس میشه، یعنی می هم دیگه آماده شده، میباید خواست دیگه، الان وقتشه که شما می بخواهید، یعنی می بخورید. شما وقتی که آخر ماه رمضون میشه منتظر اعلام عید فطرین، هی قصه میخورید که آخه داره عید میاد، یا خوشحالین که داره عید میاد؟
خوشحالین داره عید میاد.
آها، این دلها بعد خود همون حالت آره، هم که عید میشه همه با چه هیجانی به هم تبریک میگن.
آها استاد، حالا ما عرب ها برای عید فطر روز قبل از عید که میگه دلها برخاست، یه روزی داریم به اون روز میگن ام الحلس، یعنی این که من یه بار تو خونم و بچه بودم شلنگ گرفته بودم، داشتم آجرهای حیاط از بیرون از تو کوچه آب گرفته بودم از رو بیکاری و اون موقع نه تلویزیون ها خیلی شد دگم دهه شست، بعد همسایمون به عربی به من گفت چی شده ام الحلس امروز؟ بعد من گفتم ام الحلس چیه؟ سوال کردم، گفتن ام الحلس یه روز خاصیه که قبل از عید نظافت میکنن و خیلی شادن و خیلی خرید میکنن و انقدر مراسمش ویژه‌ست که اسم خاصی داره، بهش میگن ام الحلس. واقعا هم دلها برخاست میکنه.
بسیار عالی. ام الحلس با ه جیمی و س،
احتمالاً
با سینه مثلا
تلفظش اینجوریه. آره،
میتونید بپرسید از کسی که به چه معنی حلس؟
نه،
حالا اگه تونستین از بزرگترهای فامیلی پرسجوی برام بکنید ممنون میشم.
چشم.
آره، بعدم ببینیم ریشش کجاست حلس.
احتمالاً حلس به زیبایی و به حلاقی، به آرایش مو گفته میشه. اینو من شنیدم که به مو هم گفته بشه، ولی حالا اون روز رو اسمشو گذاشتن روز ام الحلس. حالا دیگه
اگه کسی از بزرگترها و پیرترها بود یادتون بود بپرسید، خب یاد میگیریم ما هم.
حتما.
ممنونم
بزرگواری
که بهم
گفتید. واسه میخوام هم یه دوره انگار وسط صحبتتون پریدم. حالا
نه خوبه دیگه، خوبه الان قشنگ حس میکنیم پس این دلها برخواست رو بود کردیم که گفتیم. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت شادی و طرب کردن رندان پیداست. برای شما پیداسته یا برخواسته؟ آخر بیت
پیداست.
خب میگه نوبت ابراز وجود و میدانداری و قدرت نمایی زهد فروشان گذشت، یعنی ماه رمضان. باشه، ما قبول داریم. حافظ میگه خیلی اصلا ماه رمضان نوبت شما بود که هی بگید که ما چنینیم و ما چنانیم و هی زهد بفروشید به خلق. باش، رمضان تمام شد دیگه، نوبت شما هم تمام شد. بعد فقط ببین چه چیزی میگه. میگه زهد فروشان، میگه یه عده‌ای هستن اینها زاهد نیستن، زهدشون رو میفروشند به مردم، یعنی از قبل عرضه و ارائه زهدشون در پی دستاوردها و منافعی هستند. حالا اون منفعت میتونه جلب احترام مردم باشه، ایجاد پایگاهی در جامعه باشه، یا واقعا پولی به دست میارن. میگه حالا اینایی که زهد فروشن و زهدشون رو میفروشن گرانجان هستند. گرانجان، ما معادلش رو داریم الان هم میگیم، احتمالا خانم مقدم هم اگر آها اومدن. دوستان شما کلمه ثقیل رو استفاده میکنی؟ سه نقطه قاف یله.
بله استاد، بسیار ثقیل رو بسیار استفاده.
مثلا کجا؟
مثلا یکی رو میخوام این واژه رو به کار میبرم، کسی که رو نرزمون باشه.
آها، کسی که رو اعصاب نچسب خسته کننده است، آدم نمیتونه هضمش بکنه، میگن گلش سنگینه، ثقیله. ثقیل یعنی سنگین به عربی، و همون معادل همون گل سنگینه. و مقابلش سبک هم داریم. مثلا در متنی وقتی میخواستن در مورد یکی حرف بزن، گفتن فلانی سبک روحه، روح سبکی داره. یعنی وقتی کنار شماست، شما هیچ فشاری باری روی روحتون احساس نمی کنید، روی اعصابتون نیست. پس اون سنگین روح و سنگین گل و اعصاب خرد کن و نچست میشه ثقیل. حافظ چی میگه به جاش؟ گران جان. اینا گران یعنی سنگین. میگه اینا جونشون سنگینه، خوشایند نیستن، خوش معاشرت نیستن، آدم دوست نداره باشون معاشرت کنه. کیا؟ زهد فروشان، کسایی که زهدشون رو به نمایش دیگران میارن، از خودشون علائم زاهد بودن صادر میکنن و نشون میدن که بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن و یه دستاوردی براشون داشته باشه. یقا نوبت اینا محرم زون بود، گذشت. حالا پس وقت چیه؟ نوبت کیاست؟ وقت شادی و طرب کردن رندان پیداست. میگه الان دیگه نوبت رندانه. پس رندان یک ویژگی که دارن اینه که زهد فروش نیستن، ویژگی دیگه اینه که گرانجان نیستن. چرا گرانجان نیستند؟ اینو هم میشه گفت. رندان اهل شادی و طرب هستند و معمولا آدم های اهل شادی و طرب رو اعصاب نیستند. یعنی وقتی ندارن برای اینکه بخوان چیزهای ناراحت کننده یا استراب آور بکنن بگن، یا تجسس بکنن در احوال دیگران، یا شماتت بکنن، نصیحت بکنن. این بیه ساز و رقص و آوازشه. توی مهمونی و عروسی هم دیدین دیگه، یه عده اون وسط در حال بزن و برقصن، اونایی که میخوان گران جانی بکنن، اعصاب بقیه رو خرد بکنن، یه گوشه میشینن برای خودشون یک مسند و تکیگاهی درست میکنن و شروع میکنن. پس میگه که رندان اهل شادی و طرب کردن هستند. و خیلی خب، حالا ماه رمضان این زهد فروشا نداشتن این رندان به شادی و طربشون برسن. الان که ماه رمضان رفت، عیدم هست دیگه، پس الان نوبت شادی و طرب کردن. خب تا اینجا روشنه؟
بله.
خب اگه یه لحظه به من اجازه بدیم من یه لیوان آب بیارم، برمیگردم خدمتتون. ببخشید. سلام مجدد. بریم بیت سوم. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بی خردی، این چه خطاست. خب این مصرع رو میشه چند جور خوند به نظر من. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، یا چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد. یعنی یکی حالت باده نوشیه، شرایط باده نوشیه، یکی نوع باده است، همچین باده ای. چون این یکی اینطور باده بخوره، یا چون این باده ای رو بخوره، همچین باده ای. حالا دمش صحبت میکنیم. ملامت یعنی سرزنش. اینو بگم الان بعدنم به کارمون میاد. یه دیم بودن ملامتیه و اینها میگفتن که خیلی خب ما برامون اهمیتی نداره، بقیه در موردمون ملامت میگن، مرد میگن، چه چیزی، ما ترازوی اعمالمون نظر مردم نیست. خب میگم کلمه ملامت همیشه این بار اصطلاحیش رو هم باید در نظر داشته باشیم که بهشون گفتن ملامتیه. میگه اون کسی که اینطور باده میخوره، یعنی به تعبیر اینطوری که حافظ میگه، مثلا روزش رو نگه میداره، ماه رمضون نمیخوره، ولی بعد که این شد میخوره دیگه. یه خب کسی که اینطوری باده میخوره دیگه چه ملامتی دارید بهش بکنید؟ یا کسی که همچین باده ای رو میخوره، حالا باده ای با این کیفیت رو، باید ادامه بدیم ببینیم کدومش میشه. یعنی آیا حافظ دوباره در مورد کیفیت باده با ما حرف خواهد زد، یا در مورد احوال باده نوشان. این چه عیب است بدین وی خردی، این چه خطاست. یه این عیبی که دارید میگیرید از اون کسی که باده داره میخوره، یا اینطور داره باده میخوره، مصداق بیخردی و خطاست. اصلا حافظ این عیبگیری و ملامت کردن احتمالا اون زهد فروشان گرانجان رو بر نمیتابه و نمیپذیره. صریح میگه این مصداق بیخردیه، این چه خطاییه که شما دارید میکنید. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. میگه دو حالت داریم، اون یک معیار رو اینجا اساس قرار میده، اون هم ریاست. روی و ریا یعنی درویی و ریاکاری. درویی یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک وجهه در پیش چشم شما داشته باشم و اون وجهی از من که در مقابل چشم شما نخواهد بود کاملا در تضاد و مخالف این وجهه ظاهری من باشه. ما هممون وجوه شخصیتی مختلفی داریم. خب این که معنی درویی نیست. ماجرا وقتی که من یک روی رو، یک ظاهر رو، یک وجهه رو طوری کنار هم میچینم و عرضه میکنم که دارم اون ظاهرم رو و اون وجه و شخصیتم رو به شما میفروشم، عرضه میکنم که در قبالش به دستاورد و منفعتهای خاصی برسم، ولی قلبن بهشون باور ندارم و پای سختیشم وای نمیستم. چرا؟ چون وقتی که شما من رو نمیبینین دیگه کاری به این شخصیت آماده شدم ندارم، میرم خلافش رفتار میکنم، زندگی میکنم و میشه درویی. یعنی شما نمیدونید بالاخره با کی طرفید. مثلا کسی که بر سر منبر میگه کاری رو نکنید، چون به خلوت میروند همون کارو میکنن. یا توبه به بقیه میگن توبه بکنید، خودشون توبه نمیکنن از کارهای. وقتی حافظ میگه پرسشی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند، اصلا توبه رو کسی میکنه که گناه بکنه. وقتی حافظ میگه اینا از واعظ بپرسید که این توبه فرمایان، خب توبه فرمایان واعظان هستن دیگه، میرن بر سر منبر وعظ میکنن. وقتی میگه چرا کمتر توبه میکنند، یعنی انقدر شرایط و لحظات قابل توبه کردن در زندگی اینا پیش میاد، اینا موارد کمی رو توبه میکنن، یعنی مرتب دارن کارهایی میکنن که طبق حرف خودشون مجاز نیست و شایسته نیست. این معنیه رویه. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود. ریا چیه؟ ریا یعنی به مقابل چشم آوردن، از رعا میاد، دیدن، یعنی در پیش چشم دیگران آوردن، این میشه ریا. یعنی مثلا من عبادتی رو انجام میدم، باشه، وقتی اون رو در پیش چشم دیگران آوردم تعمدانه که دیگران ببینن، این میشه ریا. حتی صوفیه تا اونجا پیش رفتن عرفا که میگن آخرین بلیه‌ای که از وجود یک سالک خارج میشه ریاست. اینقدر مخفیه، اینقدر فریبنده است که حتی میگن اگر کسی در پستوی خونش داره نماز میگذاره نصف شب، از خوابش زده، هیچ کس هم نمیدونه، هیچ کس هم هیچ وقت نفهمیده سال هست. همسرش که میدونه این نخوابیده در بستر و خب فلانجا تو اتاق دیگه داری نماز میخونه، میگه اگر از خاطر این آدم بگذره که خب خوبه که همسرم میدونه من آدم نمازگذاریم، این ریاست، چون داره لذتی از اون عبادت میبره که پای یک مخلوق دیگه وسطه. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ببینید بازم زهد رو با فروش آورده. این داره میگه اینایی که زهد به رخ شما میکشن، دارن زهدشون رو معامله میکنن با شما، زهد میفروشن جاش خیرات میگیرن، زهد میفروشن جاش به به آقای فلانی خانم فلانی میگیره، زهد میفروشن جاش بالای مجلس رو میگیرن، زهد میفروشن جاش فلان فلان فلان. اینجا میگه اون چیزی که تعیین کننده است و وزن است در این ترازو، روی و ریا داشتن یا نداشتنه، نه باده نوشی و زهد فروشی. یعنی باده نوشی کسی رو بد عاقبت نمی کنه، زهد فروشی هم خوش عاقبت نمی کنه. نگاه بکنید آیا روی و ریا داره یا نداره. خب تا اینجا سوالی هست؟
خیلی استاد، خدا قوت
عزیز دلم. سمیه جان، زهرا جان،
استاد از همین بیت نمیشه بفهمیم که بیت قبل منظورش نوع باده نبوده، حالت باده نوشی بوده، یا این ربطی به اون نداره؟
میشه میشه، آره خیلی خوبه که حواست هست. آره احوال باده نوشه، شما ببینید اون فرد چه احوالی داره، نه صرف اون باده. درست. ما نرندان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدینها گواست. خب من اینو درست کنم، من این دیوان حافظ اینو میدونی چرا دستم میگیرم با اینکه یه جایشو میدونم اشتباهه؟ اینا ما دوره دانشجویی دوره لیسانس رفتیم یه اردو با بچهای کلاس چند تا از استادامون شیراز و اصفهان، بعد یه پولی دادیم دیگه، برگشتنی اون مقدار پولی که خرج نشده بود رو رفتم برای همه بچهای ورودیمونو که تو مسافرت بودیم از همین دیوان خریدن و یادگاری اون موقع است. یعنی من هر وقت دستم میگیرم حال هوای دانشجوییم برام تداعی میشه. دو دی 82 کلاس 442 یادگاریشه. برای همین باید یه وقتی بر این غلبه کنم و یک دیوان دیگه دستم بگیرم. ما نرندان ریایی محریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. خب میدونیم که حافظ خیلی طرفدار رنده و بهتر رند رو بشناسیم از خود دیوان حافظ. رند شادی میکنه، طرب میکنه، میگه خب من گفتم روی و ریا ممکنه. شما بگید که خب رند ریایی هم میشه، میگه ولی ما نیستیم. ما در این چیزی که از ما میبینید ریا نمی کنیم. حریفان نفاق هم نیستیم. اینو حافظ جای دیگه میگه، میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. این فاشگویی در تقابل با ریاست، چون ریاکار آنچه که هست رو فاش نمیگه، فاش انجام نمیده. نفاق چی بوده قضیهش؟ نفاق همون چیز که ازش میشناسیم، منافق، یعنی کسی که در پیش چشم شما دوستی میکنه، در پس سر شما یا پشت سر شما دشمنی میکنه. حریف یعنی همنشین باده نوشی. جلوی هر دو نفر یه خانچه، یک میز کوچولو میذاشتن، اسباب و ادوات پذیرایی میذاشتن و این دو نفری که با هم هم پیاله بودن میشدن حریف هم. میگه ما اینجوری نیستیم که اونجا در پیش چشم در مجلس باده نوشی دوست باشیم و حریف باشیم ولی در پشت سر دشمنی کنیم. آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. پس داره میگه ماها از زهد فروش های ریاکار بهتریم. خودش هم آورد توی داستان. و جالب اینه که دوستان حافظ همیشه خودش رو میاد جمع میبنده با باده نوشان، با رندان، با بی سر و پاها، با میخانه نشین ها. یعنی خیلی صریح واقعا ما بارها میبینیم حافظ اصلا دو دوزه بازی و پنهان کاری نداره. میگه آقا اگر یار کشی من با اینم، با شما نیستم، من با قاضی و صوفی و زاهد و عابد و درویش و فلان نیستم، من با همین بی سر و پا هم. بعد تمام قد از این وریا دفاع میکنه، میگه شماها راه به جایی نخواهید برد. آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. آها اسم سر رو میاره. ببین کسی که دروه، اون روی واقعیش یک رازه، یک سره که میتونه خیلی خوب بپوشونه و کسی ازش مطلع نشه. اون کسی که ریاکاره، اون عبادتش رو یا اون چیزی که فضل به حساب میاد و مورد احترام جامعه است رو به پیش چشمشون میاره، ممکنه واقعا اونقدر غلیظ اون کار رو انجام نده، ولی اینکه آیا اونقدر غلیظ انجام میده در واقعیت یا نه در پیش چشم دیگران اونقدر غلیظ انجام میده رو خب یک رازه. میگه که چه کسی این سر و این راز رو میدونه؟ فقط یکی، آنکه یک نفر. خب حدس میزنید که خب منظورش خداونده. میگه و اونه که به این حال گواهی میده، اونه که میتونه گواهی بده که ما رندان ریا و حریفان نفاق نیستیم. یعنی شما با زهد فروش هاست. میگه این تیره و طایفه زهد فروش ها ملاک کساب کتاب من نیستن. من زندگیم رو نمیذارم پیش روی یک زهد فروش بگم به نظر چند بهشت و جهنمه، تو بیا یه کاری بکن من بهشتم بیشتر بشه جهنمم کمتر. میگه چرا بندازم به خلق خدا که معلوم است خودش روی و ریا داره یا نه، زهد فروشی میکنه یا نه. من طرف حسابم خدا خداست. تا اینجا سوالی دارید دوستان؟
خیر استاد.
فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. ایزد که خداونده، فرض ایزد یه اون چیزی که خدا واجب کرده. ببینید چقدر خوبه حافظ میگه ما یه خدا داریم، خلق خدا داریم. این خلق خدا متکثرن، گونه گونن، گروه گروه هن. یه عدهشون رندن، یه عدهشون زهد فروش هن، یه عدهشون گرانجان هن، یه عدهشون اهل طرب و شادی هن، یه عدهشون اهل رویوریان، یه عدهشون بدون رویوریان، یه عدهشون نفاق میکنن، یه عدهشون نمیکنن. میگه خب حالا ما تکلیفمون چیه؟ میگه من اون چیزی که خدا واجب کرده رو انجام میدم. یعنی دیگه این شاخ و برگ ها و تبصره ها و بخشنامه هایی که خلق خدا میدن، حکم هایی که میدن، من خودم ملزم نمیدونم بهشون. ما یه خدا داریم واجباتش رو هم اعلام کرده. فرض ایزد بگذاریم. حالا به نظر حافظ مهمترین فرض ایزد چیه که اینجا به ما میگه؟ فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم. اینو خدا واجب کرده دیگه، ما به کسی بدی نمیکنیم. جای دیگه هم میگه چیه؟ مصرع دومش اینه که رستگاری جاوید در کم آزاری است. تو بیت خوبه بزنی من پیدا کنم.
من اطلاع ندارم استاد ببخشید.
الان پیداش میکنم. اینو من یه بار سال اول دانشگاه بودیم به عنوان دعوا با یکی از بچه ها این بیت براش خوندم. دای نماز جمعه میکرد، من نماز جمعه هم نمیرفت، رو تخت خوابگاه میشست، پنجره رو باز میکرد، اتاق ما جفته معلم برگزاری نماز جمعه بود، خیابون 16. تمام خطبه ها رو ما باید گوش میدادیم با پنجره باز. خانم میخواست خطبه نماز جمعه بشنوه ولی 10 دقیقه نه اونجا بشینه تو حیاط دانشگاه. خب این چیزاشو داشت. بعد تا نصف شب هم نمیذاشت ما بخوابیم، فردا کلاس داشتیم. یه بار برگشتم با عصبانیت این بیتو براش خوندم نصف شب. میگه که دلش به ناله من آزار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوید در کم آزاری است. ببینید اینجا هم میگه کم آزار بودن اولا موجب رستگاری میشه، دوباره رستگاری جاوید. دیگه چی از این بهتر؟ یه بیت خوب دیگه هم داره، اونم کاملش براتون پیدا کنم.
مثل محرم که حالا مثلا همه ما حالا هوای خوبی داریم با بعضی از نوحه ها، واقعا وقتی میشنویم چقدر لذت میبریم، چقدر کیف میکنیم، چقدر اون حالا هوا رو میگیریم. اما بعضی ها که میان مثلا در هر خونه خیمه میزنن، چای میدن، آشغال میریزن، سد معبر میکنن، بلنگوهاشون رو بلند میکنن دیگه، واقعا اینا دیگه مردم آزاری بیش از حد دارن.
آفرین، اینه دیگه. یعنی حافظ میگه اینو شما ملاک عملتون قرار بدین، خدا چی رو واجب کرده و اون چیزی که واجب مشخص خداونده به کس بد نکنیم. اگر احساس میکنیم این کار ما بدی در حق کسیه، یعنی او شکایتی به ما میکنه زبانی، حرکتی، با حالت چهرش، از اون به بعد دیگه این ثوابی که نداری هیچ عقاب هم داره، چون رفته تو زمره حق الناس.
با توجه به فرمایش شما، من فکر میکنم یکی از جذابیت های دهه محرم و دسته و تکیه تو دوران کودکی ما، یعنی ما تو دهه 60 و 70 که حتما میرفتیم و اینا، همین به موقع بودن و به اندازه بودن این مسئله بود. تو هر خونه ای نبود، تو هر کوچه ای نبود، اصلا هر کسی لاقاتی این کار نمیشد. اون فرد دیگه حاجی که میگفتن یا حاج خانم که میگفتن، دیگه حاجی و حاج خانم بود، کار راه انداز بود، نه فقط تسلیم میگرفت دستش و میرفت و میومد و مسائل خیلی از کمک ها رو به نفع خودش جلب میکرد. نه اصلا اینجوری نبود.
دیگه آسیبی که زده این ماجرا تمام اینها اینه که ببین، ما قبلا مداهان و نوه خانهای خوش صدا داشتیم، اینا خواننده بودند، یعنی از بچگی صداهای خوب داشتند و صداشون رو کار کرده بودن، پرورونده بودن، حالا تمایل داشتن در مسیر مذهبی صداشون رو استفاده بکنن. آدم همینجور صدای اینها رو میشنید متأثر میشد. شما الان برای من، الان که نه، الان بحث ما نیست، در خلوت خودتون بعدن فکر کنید ببین، الان از غیر از قدیمی ها، الان که اینقدر توی همه جا پخش میشه که همه دیگه هر کی مال هر شهری هست و میتونن بشناسن، ببین چند تا خوش صدا شما میبینید. دیگه اصلا دیگه کیفیت صدا نیست، در چه تاثیرگذاری عاطفی دیگه وجود نداره، از هنر فاصله گرفته. بعد خدا شده برق بره انگار که نه، انگار مراسمی هست، چون یه نفر صدا نداره صداشو به دو کوچون ورتر برسونه، مراسم رو اجرا بکنه. هر آنچه که از لطف دوستان چینی ژاپنی با دستگاه پخششون و برقی که باشه هم حالا حافظ اینجا خیلی مثال متعددی داره این ماجرا، ولی حافظ این رو میگه. ممنونم از شما عزیزم که از نظر حافظ یکی از مهمترین واجبات که تضمین شده آدم رو به عاقبت خوش میرسونه، کم آزاری یا اصلا بد نکردن به کسی. وان چه گویند روانیست، نگوییم روا. میگه ما که نیمدیم آنچه که ناروا اعلام شده رو بگیم رواست، نه. چون یه چیزی داشتن به نام اباحه‌گری که همین الان هم خیلی راحت برچسبشو میزن، میگن فلانی اهل اباحه است یا اباحه‌گره، حتی در مورد جوانای الان ممکنه بگن. خیلی کلمه سنگینیه. اباحه‌گر کسیه که حرام خدا رو حلال میدونه. حافظ میگه ما که همچین چیزی نیست، داره از طرف صنف بادنوشان داره میگه. میگه ما به کسی بد نمی کنیم، آنچه که نارواست رو هم نمیگیم که رواست. ببینید حافظ چقدر زرنگه. حالا بعدش چی میگه؟ چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ من و تو، یعنی من که هستم، من که باده میخورم، مثلا تویی که مخاطب منی، توی که مقابل من. ببین این دیگه با اون حریفش که هم پیالشه فرق داره، میتونه حتی همون فردی باشه که جز صنف زهد فروشانه، مخالفان بادنوشانه، یا حتی موافقان یا مردم عامی که نیستن در هر یک از دو طرف. این تو ممکن هر کسی باشه. حافظ داره با هر خواننده ی حرف میزنه، میگه اگه من و تو با هم بشینیم چند قدح از این شربت سکرآور. باده فرقش اینه دیگه با آب انگور معمولی گیج میکنه. دیگه اگه ما بشینیم با هم چند لیوان، چند پیاله، چند قدر از این بخوریم چی میشه؟ و یه نکته دیگه هم داره دوستان، حافظ تنهایی باده نمیخوره. شما حالا از این به بعد ببینید بیتای قبلی هم که خوندیم میتونید فرق بزنید. حافظ مدام از باده گساری در جمع میگه. توی دو غزل قبلی شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، باز جمع میبنده. ما نرندان ما میگه، این فقط من نیستم، ما هستیم در این جامعه، آدم هایی مثل ما در عالم بشریت هستند، نمیتونید ندیده بگیریدشون. و ما کسیانی هستیم که از هستی خودمون داریم دفاع میکنیم، به بودنمون و به آنچه که هستیم اتفاقا میبالیم و حتی میتونم با تو حجت بیارم. چی میشه؟ تو مشکلت با ما باده نوشیه؟ تو هم بیا ما با ما باده بنوش، چه اتفاقی میفته؟ اینقدر مطمئنه باده از خون رزان است، نه از خون شماست. میگه ما که خون مردم رو که نمیخوریم، ما که خون مردم که تو شیشه نکردیم، ما که با جان مردم زندگی نمی کنیم، ما که بودنمون، خوشیمون، عیشمون، تفریحمون در گروه کشتن مردم نیست، ریختن خون دیگران که نیست، ما که در پی ریختن خون مخالفانمون نیستیم. تو مخالف منی؟ میگی باده ننوش، من تو رو دعوت میکنم، میگم تو هم بیا امتحان کن، خون تو رو که نمیریزم که بگم حالا بیا خون خودتو بخور یا خون فلانی رو بخور. یعنی عیش ما، تفریح ما در گروه آسیب زدن به هیچ انسانی نیست. باده از خون رزان است، رز یعنی انگور، خونم چون انگور قرمز استفاده می کردم وقتی می فشادم مثل خون بوده، منظور آب انگوره. میگه اگر می خواهی فکر کنی این چه سرخه، خون انگوره، مثل هر میوهی که این قدرت آبگیری ادرش نهادینه شده، آب هر چیزی رو می گیرید، آب انگورم بگیرید بذارید یه مدت بمونه به جوش بیا کف کنه تخمیر بشه، سکرآور میشه، میشه باده. اون چیز عجیبی نیست، باده از خون رزان است، نه از خون شماست. چه مشکلی داری تو؟ این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود؟ ور بود نیست چه شد، معدوم ای بی عیب کجاست؟ میگه که شما یه عیبی به ما میگیرید، میگید که اگر این شراب رو بنوشید شما دچار یک عیبی میشید. اون عیب چیه؟ در شخصیت شما، در مشاعر شما خلل ایجاد میشه، همون گیج شدن، همون از خود میخود شدن، شاد شدن، غمگین شدن، تغییر حالت ایجاد میکنه دیگه و باعث میشه اون حالت شسته رفته و حساب شده و چیده شده و آماده شده و اون شخصیتی که دوستای مردم از ما ببینن به هم بخوره، آنچه که هستیم بیرون میاد. مثلا از قدیم گفتن مستی و راستی، یعنی وقتی که مست حرف میزنه داره راستشو میگه. چرا؟ چون این غلبه و تسلط عقلش کنار زده شده. برای همین هم هست که مثلا مسعود غزنوی وقتی میخواست که از یکی حرف بکشه یا سر نیستش کنه، اگه میفهمید اون به شراب علاقه داره، هست توی تاریخ حقیقی، برای یکی از امیرانش این کارو کرد، بهش 3 روز مرخصی داد، ابزار و ادوات بادنوشی از جنس طلا هم براش فرستاد، از باده های اعلای همایونی هم براش فرستاد، گفت برو تو باغ برای خودت با خیشان و مقامات باده بنوش، پاداش تمام زحماتت. این رفت فکش رو شد. بعد شروع کرده آره بابا این مسعودم خودش رو بزرگ گرفته، فکر کرده که ما نبودیم که حالا تاج و تختی براش نمونده بود. مسعودم دنبال همین بود، شاهد گرفت واسه همین حرفاش و هم خودش رو کشت هم مال و اموالش رو غارت کرد. این مسعودی اخلاقو داشت، به مال و اموال افراد حکومتش چشم داشت، میکشتشون مال و اموالشون بالا بکشه. پس آدم مست ریاکار نمیشه، آدم مست درو نمیشه، آدم مست دروغگو نمیشه. خب دیگه مثلا من زینب مقدر الان شما دارم سعی میکنم با سواد دیده بشم، نه بی سواد. اون جایی که نمیدونم یا شک دارم و آروم رد میشم از آن مطرح نمیکنم. خب من تا وقت شسته رفتم و عقلم سعی جاشه میتونم این چهره رو به شما نشون بدم. اگر به هر دلیل این مغز من منگ بشه، دنگ بهش میگن، که مولوی اشعری خیلی قشنگ داره دنگ شو، که یه گروه دنگ شویی هم بود، از روی همین شعر اگه دانلود کنید چه بشنوید چه بخوندش خیلی قشنگه. ای عقل اینجا دنگ شو، یعنی از کار افتادن. میگه آقا جان شما این عیبو میگیرید که این عیب و خلل بر ما وارد میشه دیگه، اگه هم همچین اتفاقی بیفته اشکال نداره. چی میشه مگه؟ چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ مثل اون گل بی خار کجاست؟ میگه تا حالا کسی رو دیدین که عیب و ایرادی نداشته باشه؟ بذارید عیب و ایراد ما هم همین گیجی و مستی و منگی میباشه. به پایان اومدیم دفتر. دوستان سوال صحبتی دارید؟ من در خدمت.
خدا قدرت استاد، انشالله که سلامت باشین، هرچند که یه مقدار چهرهتون خیلی خسته به نظر میرسه. انشالله که توی ترم جدید همچنان شاد و پر انرژی ما از شما انرژی بگیریم. سلامت و تندرست باشین.
مرسی، ممنونم از شما. خودمتون به شما. سمیه جان، زهرا جان، سوالی هست؟ نکته‌ای؟
ممنونم از ذات خیلی نباشید.
عزیزه دارم.
ممنونم از ذات خسته نباشید.
عزیزم قربونتون برم. خیلی ممنونم که تشریف داشتید توی کلاس و امیدوارم هفته بعد در خدمتتون باشم. روی ماهتون رو میبوسم. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر.